بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
تعین بالاخره ما دیروز این جهت رو خواستیم بگیم که در ریشه لغت احتکار یکی مسئله زیغ و شدت و این که خلاصه حق دیگری پامال میشه توش خابیده، و یه جهت دیگه این که در مفهومش قید طعام و قوت نخابیده، یه مثلا غلات اربعه هنت و شعیر تو مفهوم خابیده باشد، اینجور نیست. و اگر چنانچه فقها در مقام تعریف گفتن، اونی که نزد خودشون موضوع حکم شرع بوده خواستن معین بکنن و نظر خودشونی بوده است مثلا در غلات اربعه یا در شش چیز یا در اقوات، اون وقت اینو داخل تعریف کردن. پس مفهوم لغت اعم از اطعمه و غیر اطعمه است. و جایی هم که یه نحو شدت و زیغی که خلاصه مثل که حق دیگران رو جمع کردیم اینجا. حالا آیا احتکار حرام است یا مکروه؟ اینجا عبارت مختلف و عبارت مفتاح الکرامه رو خوندیم. یه عده از فقهای ما قائل به حرمت شدن، یه عده قائل به کراهت. اونی که ما میخواستیم روش موندیم دیروز این بود که یه کسی خیال نکنه بگه که اونجایی که میگن مکروه، جایی رو میگن که موجب زیغ و شدت نشد برا مردم، و اونایی که میگن حرامه جایی رو میگن که موجب زیغ و شدت باشه، که در حقیقت طبیعت احتکار مقوله به تشکیکه. بعضی از مراتبش مکروه است، بعضیش حرامه، بعضیش هم مثلا نه مکروه نه حرام. نه، ما گفتیم اینجور نیست. محط دو قول چه اونایی که میگن کراهت داره چه اونایی که میگن حرامه، اصلا محل بحث اونجاییست که احتکار من سبب کمبود برای مردم میشه، سبب زیغ و شدت بر مردم میشه. حالا عباراتی رو ما اینجا نقل کردیم، البته در اینجا قرارم استقصا نبوده، میخواستم هم در ضمن عبارت اجمالا نقل بشه، هم معلوم بشه این نکته که چه اونی که میگه حرام، اون چه اونی که میگه مکروه، مورد زیغ و شدت رو میخوان بگن. اینجا مقنع صدوق داره لا بأس ان یشتری الرجل طعاما فلا یبیعه یلتمس به الفضل اذا کان بالمصر طعام غیره و اذا لم یکن بالمصر طعام غیره فلیس له امساکه و علیه بیعه و هو محتکر. اصلا این دومی محتکره، او اولی محتکر نیست. محتکر همون است که طعام دیگه نباشد و این خوراک مردم رو ذخیره کنه، و هو محتکر. این عبارت مغنه. نهایه شیخ میگه و انما یکون الاحتکار اذا کان بالناس حاجت شدید الى شیء منها ولا یوجد فی البلد غیره. اصلا احتکار اینه، این ظاهرش نیست، مثل همون محتکر که مغنع میگفت. و اصلا که انه مفهوم محتکر جایی صادق است که کان بالناس حاجت شدید الى شیء منها ولا یوجد فی البلد غیره، میگه اصلا احتکار اینه. و اما مع وجود امثالهی فلا بأس ان یحبس صاحبه و یطلب ذلک الفضل. در به اینا حالا ما اونایی که غالب حرمتن، اول حرمتی ها رو میشماریم. و فی بیع الکافی لعب الصلاح، عب الصلاح حلبی، این کافی که چاپ کردن صفحه 360، یه ولا یهل لعهدنن یهتکر شیعن من اقوات ناس معالحاجت ظاهره الیها. محذب ابن براج هم که تازه چاپ شده است، جلد اول صفحه 346، در اداد مکاسب محوره یعنی مکاسب حرام، قال گفته است واحتکار الغلات عند عدم الناس لها و حاجته مشدید الیها. محل بحث اینجا قرار داره. قنیه ابن زهرم داره لا یجوز الاحتکار فی الاقوات مع الحاجت ظاهره الیها با حاجه. سرائر ابن ادریس هم دارد و انما یکون الاحتکار منهیان ان ازا کان به ناس حاجتون شدیده الى شیء منها ولا یوجد و فی البلد غیرو. دروس هم اینجوری داشته، باتش دروس هم خوندیم، ول از هر تحریمه مع حاجت ناس الیه. قواعد هم علامه داره به شرطین، ال استبقاء لزیاده و تعذر غیره، که خلاصه اینجا رو میگن حرام. هذهی بعض الکلمات من ظاهر حل حرمه. حالا از کراهتی ها خب میدونم ما هم دارم میگم، میخوام بگم چه اونی که میگه حرام، چه اونی که میگه مکروه، اصلا اینجا رو میگم. من نیستندم، خب بله نیستم، من میگم میخوام بگم اونی که میگه حرومه با اونی که میگه مکروه است، هر دو یه مورد رو دارن میگم. حالا ببین این حرامی ها رو خوفتم، حالا مکروهی ها رو هم میخونم. حالا ببین آقا نیست آخه دیگه عنوان نکردن آخه. ببین ما اونی که عنوان کردن بحث میکنیم. ببین حالا نقنعه مفید، او گل سرسبد، اونایی که کراهت گفته اول مفید بوده. در مغنه گفته ول حکرتو احتباس الاطعمه مع حاجت اهل البلد الیها و ضیق الامر علیهم فیها و ذالک مکروه. با همین خصوصیاتی که ضیق امر هم میگه مکروه. مبسوط شیخ میگه و عمل احتکار فمکروهن فی الاقوات، باز مکروهن میگه، ازا ازر ذالک بالمسلمین ولا یکون موجودن الا عند انسان به عینه. شرایع و مختصرم همینطوره، من دیگه اینا نقل نکردم، اینجا نوشتم دیگه آقایون تتبع بکنم. و بل جمله فظاهر ان محط القولین للاصحاب کان صورت الحاجت و شده. اصلا همین رو مورد بحث قرار دادن، یه عده میگن نکروه، یه عده میگن حرامه. خب این مال علمای شیعه. خب من الحاجت دیگه میگه، من الحاجت دیگه حالا بابا میگه که ازا ازر رزالکه به المسلمین ولا یکون و موجودن الا انده انسان به عینه، همین هم که مکروهه. ببین آقا حالا اینا مال فقه های شیعه. حالا یه چند توم از فقه از باب این که عبارت مغنی عبارت نسبتا جامعه بوده و اینطور که نقل میکنن جواهر اینا، علامه در نهایت الاحکام تقریبا همین عبارت ای رو داره. ما اینجا عبارتش همش نقل کردم. شرح کبیری که در ذیل مغنی چاپ شده، این نگاه کنم در این موسوعت الفقه اسلامی نسبت به خود مغنی داده، وقتی که میخواد نقل کنه مثل که او اشتباه کرده، نه مغنی بالاش چاپ شده شرح کبیر پایینه. شما همطور نگاه کردم خیال کردم مال مغنیه، شرح کبیر مال پسر برادر او مغنی بوده، شرح مغنی او ماتنه. حالا علایله در شرح کبیری که تعریف شده ذیل مغنی ابن قدامه حنبلی که مال پسر برادره، اونم ابن قدامه بهش میگن، پسر برادر اون بالاییه، بله، جلد چهارم صفحه 46 میگه ول احتکار حرام لما روا ابو امامه. حالا ما یه روایتاشو کار نداریم، ما بعد روایتار بعد میخونیم. حالا غرضم این تیکه میگه ول احتکار المحرم ما جمع از ثلاثه شروط. احتکار حرام اونیست که سه شرط داشته باشه. احدها ان یشترا، یه شرطی است که ما بعد بحث میکنیم که آیا اونی که میگه حرام است یا مکروهه فقط جایز که آدم خریده باشه یا نه، اگر انسان از ملکش هم گندم زیادی داره میاره سر مغازش رو احتکار میکنه اونم میگه. حالا این شرط هم اشترا، احدها ان یشترا. علامم در نهایت الاحکام این همی عبارت رو به عنوان فتوا ذکر کرده که اینکه علامه اشترا شرط تونسته از ایشون گرفته. احدها ان یشترا فلو جلب شیئا او ادخل علیه من یا او ادخل علیه من غلطه شیئا. اگر نخرید تو شهر، رفع شهر دیگه آورد، اشترا یعنی تو همین شهر بخره. اما اگر رفته از مثلا فرض بگیرید آرژانتین گوشت آورده یا از مثلا گندم از کانادا آورده و بعد بکنه، این دیگه احتکار نیست. ان یشترا یعنی تو همین شهر بخره. فلو جلب شیئاً او ادخل علیه من غلطه شیئاً فادخره لم یکن محتکراً رو یذالک عن الحسن و مالک. لابد حسن بصری مراد است و مالک ابن انس. خب وقتی که عبارتش ما انداختیم، اصانی گفت سه شرط هست در احتکاری که مورد بحث است و حرامه، سه شرط هست. از ثانی ان یکون قوتن فعمل ادام یعنی مثلا خورش و الاصل و زیت و الف البهائم یا الف البهائم فلیس احتکاره به محرم. حالا این رو فتوای حنابله دارد میگه. از ثالث ان یزیغ علالناس یا یزیغ علالناس به شرائه و ذالک لا یحصل ولا یحصل ذالک الا به امرین، احدهما ان یکون فی بلد یزیغ به اهله الاحتکار کل حرمین و سقوط. ایشون در اون وقتی کتاب می نوشتن تو شهرهای بزرگ فرض احتکار نمی کردن، می گفتن مثلا تهران یه گوشه ای کسی احتکار بکنه صد جا دیگه گندم هست. این که خیال مثلا جنس یه شهری در کنترل دولت یا یه شرکتی باشه، مثل امروز که یه احتکارهای جهانی هست، یه سرمایه دار آمریکایی تمام قهوه های دنیا رو میخرد یا مثلا تمام گندم و اینا رو بخره، اینجوری فرض نیم کردن. لذا میگفتن مثلا در حرمین اونجا مردم زوار اومدند و مغازه محدود است و یه همچی جاها یا صغور. بله، ان یکون فی بلد یزیغ و به اهله الاحتکار. و همینا رو علامه صاحب جواهر نقل کنه از نهایت الاحکام همین عبارات تعبیراتو داره. ان یکون فی بلد یزیغ و به اهله الاحتکار، یادم نمیاد صاحب جواهر یا اینکه مفتاح الکرام هم بزن مفتاح الکرام ببخشید. بله، از نهایت الاحکام علامه نقل میکنه که آقایون میگن چاپ نشده. بله، ان یکون فی بلد یزیغ به اهله الاحتکار کل حرمین و ثغور. قاله احمد فظاهر هازا ان البلاد، حالا یه عبارت مال خودمون میگه، فظاهر هازا ان البلاد واسعه الکبیره کبغداد و البصره و مصر و نحوها لا یحرم فیها الاحتکار لان ذلک لا یؤثر فیها غالبا. یه کسی احتکار بکنه به شهر ضرر نمیزنه، یه سرمایه داری که همه جنس یا عمده جنس شهر رو در کنترل خودش بگیره درست فرض نمی کردن. از ثانی ان یکون فی حال زیق به ان یدخل البلد غافلتون فیتبادر ذوال اموال فیشترونها. مکه و مدینه حرمینن که گفتیم در همه وقت نه، در وقت حج حجاج میان، یه آدم میره تمام جنسا رو احتکار میکنه برای اینکه به زوار بفروشه. فیشترونها و یزیقون علی الناس. و اما ان اشتراه فی حال الاتساع و رخص علی وجه لا یزیق علی احد لم یحرم. خب حالا ما این عبارت رو نقل کردیم برای این جهت که ببینید یکیشون اشتراع را شرط میگرفته، یکی قوت بودن را، یعنی حنابله، یکی هم این که زیغ خلاصه بیاره، موضوع خلاصه وقت زیغ بوده، شدت. رو این جهت ما یه بارتون هم خب این مال حنابله. در بدایع و صنایع که در فقه حنفیه است، همشهری آقا کاشی، بله، ابو بکر کاشانی، در تفسیر احتکار، بله، جلد پنجم صفحه 129 میگه احتکار هو ان یشتری طعاما فی مصر. باز ببینی اشتراع شرط گرفته، ان یشتری طعاما فی مصر، این در قرن ششم بوده. و یمتنع عن بیعه و ذالک یضر بالناس و کذالک لو اشتراه من مکان قریب. اگه تو شهر بخره دیگه از همین نزدیکو، اما که تلقی رکبان باشه، اما اگر بره شهرهای دور بیاره دیگه احتکار نیست. این اسم میگه که و کذالک لو اشتراه من مکان قریب یحمل طعامه الی المصر، که همون مسئله تلقی رکبان باشه. و ذالک المصر صغیرون و هازا یزر رو بهی یکون محتکرم، تو شهر بزرگ و فرض نیم کردم. و این کان مصرن کبیرن لا یزر رو به لا یکون محتکرن، اصلا محتکر بهش نیمگن. این هم مال بدایع و صنایع، مال فقه حنفیه، از کم جلد پنجم صفحه 129. در این موسوعه الفقه الاسلامی در لغت احتکار جلد سومش صفحه 195 نقل میکنه ان رملی شافعی و کذا نووی که شافعی است فی شرح صحیح مسلم، از این دو تا عالم شافعی اینجور نقل میکنه انه اشتراء القوت وقت الغلا. اولا قوت رو میگه، اشتراء هم میگه، اشتراء القوت وقت الغلا لیمسکه و یبیعه بعد ذالک به اکثر من ثمنه لتضییق. پس خلاصه این شد که چه فقهای شیعه و چه فقهای سنت احتکاری رو که مورد بحث قرار دادن، و فقهای شیعه دو قول دارن، یه گفتن حرام، یه عده گفتن حرام، یه عده گفتن مکروه، همه اینا موضوع بحثشون اونجاییست که موجب شدت و زیغ بر مردم بشه، موجب کمبود بشه، اصلا محل بحث یه همچی جاییست. احتکار اینه که برنش نیست، یعنی کنار غیرش اصلا احتکار نیست. و اینا معید اون جهتیست که ما عرض میکردیم که ضرر و زیغ کنه و اصلا در مفهوم احتکار مأخوذه، چنون چه به حسب لغت دیدیم معنی ظلمه و تنقصه و اساء عشرته و اینا بود. همون هم دعواش ما میرسیم و عرض میکنم همون هم دلالت داره به نفع ما، صاحب اجازه بدیم. خب حالا ببین، حالا این مدعای ما براخره، پس فقهای شیعه چه اونایی که میگن حرام، چه اونایی که میگن مکروه، و همینطور فقهای سنت که نوعا میگن حرامه، اصلا محل بحثشون اونجاییست که جمع طعام سبب زیغ بشه. ما عرض کردم لغت وقتی که نگاه میکنی، یا بگیم اصلا مفهوم لغت همون شدت و زیغ و ظلم و تنقیص است، وقت جمع طعام یا جمع امتعه مورد نیاز چون سبب ظلم و تنقیص میشد گفتن اسمش احتکار، یا به عکس ریشه لغت معناش جمع و حبس است، وقت چون جمع و حبس امتعی که مردم نیاز دارن سبب ظلم و سوء عشرت و زیغ و اینا شده، در اون معانی مجازن استعمال شده. بالاخره دو مفهوم لازم و ملزوم هم. یا لفظ برای لازم وضع شده است و در ملزوم استعمال می شده، یا به عکس. این مدعای ما این بود و این جهت هم که فقها چه قائلین به کراهت چه قائلین به حرمت یه موضوع مورد بحثشونه که یه وقت یه کسی نگه، چنون چه صاحب جواهر استفاده میشه بعد که صاحب جواهر میخواد بگه که انه این مفهوم مقوله به تشکیکه، بعضیاش نه حرام است نه مکروه، بعضیاش مکروهه بعضیاش حرامه، که انه جمع بین اقوال هم اینجوره بکنه، نه این نیست، این میخواستیم این جهتو آقایون. خب حالا پس آیا احتکار محرم است یا مکروه؟ در بین فقهای شیعه دو قول بود. حالا ادلت و طرفین و اخبار مسئله رو ذکر بکنیم. کسانی که قائل به کراهتن، مثل علامه مثلا در مختلف کراهت میگفته، صاحب جواهرم کراهت میگه، اینا یکی تمسکن به اصل، از عدم حرمت، یکی هم قاعده الناس مسلطون علی امواله، مالمه میخوام نگر دارم مثلا فرض. اینجا صاحب جواهر دنبالش اینجور داره، میگه بالعصر و به قاعدت تسلط الناس علی امواله المعتزده به نصوص التجار، که الا ان تكون تجارتا عن تراض، خب تجارت یعنی همین واده مالشو نگه داره گرون شه، و حسن تعیش میخوام خوب زندگی کنم خب مالم نگه میدارم پولدار بشم، و الحزم و تدبیر، آدم باعث عاقل باشه مدبر باشه نقشه بکشه پولی بیشتری پیدا کنه. اینا عدلش که صاحب جواهر بهش اشاره کرده که اینا سبب میشه که پس ما نگیم حرامه. یکی هم صحیحه حلبی که بعد میاد که میگه یکرهو، کسانی که قائل به کراهتن اینا عدلشونه، اصل و قاعده تسلط و قاعده اتجار، و یکی هم صحیحه حلبی که میگه یکرهو. خب این جوابش این است که اصل و قاعده که شما میگی در وقتی میشه بهش تمسک کرد که این همه روایت داله بر حرمت نداشته باشین، اما دیگه اجتهاد مقابل نفس کردیم که این قاعده و اصل که در مقابل اون همه روایاتی که بعد ما میخونیم نمیتونه مقاومت بکنه. نه آخه الناس مسلطون میخوام بگن روایته، تو اول لعالی به صورت روایت ذکرش کرده است، پیغمبر اکرم نقل میکنه، اما اصل و اصل و غلاییست. حالا ببین پس اینه که اصل و قاعده و اینا دلیل بی دلیل هاست وقتی که دلیلی تو کار نباشه، اما این همه روایت که ما بعد داریم اگه فرض کردیم ظاهرش حرمت باشه دیگه اصل و قاعده لا یقاومانه این عدله را. خب حالا بحثی دیگه، حالا من دو. نه حالا اینجا مطلق میگم هم برم گن که راحت آقا ببین صحیحه احلبی هم که یکره رو داره، ما بعد جوابش میدیم که نه یکره رو معنیش کراهت فقهی نیست، حالا این بعد ای جوابش دادیم. پس عدله کراهت دلیل حسابی خیلی نداره، عمده این است که عدله حرمت روایاتی که دال بر حرمت زیاده. حالا صاحب جواهر بعد این روایت ها هم میخواد بگه نه ظاهرش کراهت است، اینو بعد خدمتش میرسیم، حالا بعد میگیم. حالا پس بنابراین قائلین به کراهت اصل و قاعده سلطنت و صحیحه حلبی، قائلین به حرمت عمده روایات دلیلشون، یعنی دلیل دیگه ندارن همون روایات. میشدم حالا بگیم چون مورد بحث جاییست که موجب ضرر بر مردم میشه، اون وقت لازره رو نمیدونم ادله حرج و نرم دلیل انسان قرار بده. اما عمده این روایاته، وقتی ما این همه روایات رو داریم دیگه به لازره رو ماجو علیکم فی دین من حرج و اینا نیازی این جهان نیست و قابل خدشم هست. اینا روایات را برای اینکه خوب از هم جدا بشه ما پنج طایفش کردیم اینجا و پنج طایفم هست. پنج طایفه کردیم روایت رو که قرم قاطی نشد. اینجا ما نوشتیم که اخبار مسئله به اجمعه ها خمس و طوائف و امکان بعضها متداخله، مثلا یه روایت هست هم ازی طایفه میشه تصاب بشه هم ازو طایفه. حالا طایفه اول روایاتی که دلالت بر منع احتکار دارد به نحوه اطلاق، نه طعام توشه نه اسم چیزی هست، همینطور مثلا میگه المحتکر و ملعون، این یه دسته از روایات که اینا اطلاقش طعام و غیر طعام و چهر روز و سه روز و نمیدونم اون شش چیز و غیرش، همه اینا رو میگیره. این یه دسته که ای از همه مطلق تره و در این طایفه ما 20 روایت ذکر کردیم. حالا میگم طایفه دوم روایاتی است که در طعام وارد شده و میگه طعام را لا یحتکر طعام مثلا الا خاطئ، عنوان طعام رو داره. این طعام باز از او شش چیز اهمه، فرض کن اگر یه جو ذرت میخورن برنج میخورن، او شش چیز دیگه برنج و ذرت توش نی، باز برنج و ذرت هم میگیره. این دو دسته که طعام را میگه. طایفه سوم از روایات اون روایاتی است که سر و چهر روز داره، میگه در غلا سه روز در خصم چهل روز، یعنی در حقیقت احتکار وقتی است که از سه روز یا چهل روز بگذره. در وقت غلا تا سه روز احتکار نیست، در وقت خصم تا چهل روز احتکار نیست، از سه روز و چهل روز که بگذره احتکاره. اینم یه دسته روایات. این دسته سوم. دسته چهارم از روایات روایاتی است که تفصیل اینجوری داره، میگه اگه در شهر طعامی غیر از این هست که رفع نیاز بکند اشکال نداره، اگه نیست اشکال داره. خب روایات اینجوری داریم، صریح تفصیل داده بین ان یوجد فی المصر طعام غیره و بین ان لا یوجد، روایاتی که اینجور تفصیل داده. این دسته چهارم. دسته پنجم روایاتیست که میگه احتکار اصلا در این چیزاست، گندم و جو و موویز و او پنج چیز یا شش چیز رو ذکر کرده. این دسته پنجم به همین ترتیبی که من ذکر کردم که همچی حمله مطلق بر مقید این میخوایم بکنیم بکنیم تا او آخر که او همه از همه محدودتر میشه. اون دسته اول همچی از همه مطلقتره، اون دسته آخر از همه مقیدتر. پس حالا دسته دسته بخونیم. حالا رو این جهت عنایت داشته باشید آقایون که ببینیم دلالت بر حرمت و کراهت داره یا نه، وقت در ضمن اون جهات دیگه هم که آیا همه چیزها رو میگیرد، بعضی چیزها رو میگیرد، اطلاقش تا چه اندازه، در مقام بیان هست یا نه، اینا دیگه قهرن در ذهن آقایون باید بهش توجه بکنن. طایفه اول از اخبار ما 20 روایت ذکر کردیم اینجا. ممکنه بعد با آقایون پیدا کنن ظاهرن من اونی که گشتم همینا باشه. حالا ممکنست مثلا یه روایت رو فرض کن ما از عبی داوود و ابن ماجه نقل کردیم شده در صحیح مسلم هم بجورد هست مثلا فرض بگیر اونجور. ما دیگه اینشو عنایت نداشتم. غرضم اینست که متن دیگری غیر از اینا اگر پیدا کردیم وقت بگیم. حالا طایفه اول ترتیبی هم که ما ذکر کردیم، اول اونی که از وسائل خودمون هست ذکر میکنیم، بعدم از مستدرک معمولا، بعدم کتب اهل سنت، حالا گاهی هم به عکس شده است اما نوعا اینجوریه. خب حالا این طایفه اول که روایات مطلقه باشن، روایت اولیش وسائل جلد 12 همینجور، روایت 3 باب 27 که خبر ابن قداح باشه، کلینی عندت من اصحابنا، روایت 3 باب 27 وسائل صفحه 313. بله. عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح که عبدالله ابن میمون قداحه. سهل ابن زیاد آدمیشون خب دیدید که حرف میزنن، ولی بعضی میگن الامر فی سهل سهلون، یه عده از بزرگان قوم، این هم قومی های وسواسی که ایراد به همه کس می گرفتن، از سهل ابن زیاد یه عده نقل می کنن، معلوم شد نه آدم بالاخره بی هویتی نبوده، مورد اعتماد بوده تا اندازه ای، لذا گفتن الان فی سهل سهل. جعفر ابن محمد اشعریم اونم گاهی میگن ثقتون، گاهی میگن ممدوحون، بالاخره میگن این که روایت زیاد داره و بزرگان روایتشو نقل کردن، معلوم میشه که آدم مورد اعتمادی بوده. در حدی که همه بگن موثق است نیست، اما بعضیا گفتن ده موثق. ان جعفر ابن محمد الاشعری از عبدالله ابن میمون قداح، بعد این سندش خلاصه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون. جالب اون کسیست که میرفت جنس از شهرهای دیگر میبرده برای که مردم ازش بهره ببرن، این خدا روزی بهش میدادی به فکر ملته، اما اون که تو خودی شهر میخرد و احتکار میکند این ملعونه. حالا این ملعونه ظهور در حرمت نداره، ای ما بودیم مال اون را بگیرد یه ده حروم هم حروم تره. بله ای گفتیم که آدمی ملعون خبیثیه، بلکه کارش خیلی کار بدیه. بابا ببین کم لطفی نکنی آقا، ببینید بله آقا اجازه بدید، این بالاخره یه روایت اول. روایت دوم آقا اجازه بدید، روایت دوم روایت 11 همی بابه، روایت 11 باب که همون ورام ابن ابی فراس، ورام ابن ابی فراس فی کتابه عن نبی صلی الله علیه و آله، این سند ندارد اما بالاخره ورام خودش یه شخصیت جلیل القدری بوده، از علمای شیعه بهش اعتماد میکنن. حالا ورام ابن ابی فراس فی کتابه عن نبی صلی الله علیه و آله عن جبرائیل، گفتم روایت 11 همین باب 27 وسائل، عن جبرائیل قال طلعت فی النار فرأیت وادیا فی جهنم یغلی، یه وادی که اصلا قول میزه، فقلت یا مالک لمن هذا، فقال لثلاثه المحتکرین والمدمنین الخمر والقوادین. خب محتکرین با این دوتا رفیقش بازم میشه بیان بگم کراهه ها؟ آتش اونم از اون آتش از اون قول هم میزنه تو تای جهنم هم هست. بله خیلی خوبی آقا اجازه بدین روایت سوم، آقا اجازه بدین روایت سوم تو همی باب، روایت نهم ای باب، صدوق قال نها امیر المؤمنین علیه السلام عن الحکرت فی الامصار. این امصار که میگفتن از بابی که تو دهات مرکز آذوقه بوده، کسی هم اصلا نیاز به خرید نداشته اون روزا، حالا دهات حالا که نبوده، دهات اون روزا خودشون تولید کننده بودن، اصلا نون بخری نبود، هر کس تو خونش نون میپخ بر خودش داشت. تو شهرش که ناچارن بخرن. این نه ها ظاهر نه بربته، هم ماده نه هم سیغش، اینا هر دو ظهور در حرمت داره. وقت این که صدوق به زرس قاطع میفرماد نه ها امیر المومنین، معلوم میشه روایت پیش شیخ صدوق واضح بوده صدورش، و الا باید بیاد مثلا روه یعن امیر المومنین. صدوق به زرس قاطع نسبت میده که امیر المومنین چنین کاری کرد، معلوم میشه نزد صدوق این روایت مسلم بوده و امیر المومنین چنین کاری کرده و ظاهر نهی هم حرمته. ما اگر دلیل ما شما خودتون الحمدلله اصول خونده، در اصول اونجا گفتید نهی و امر و اینجور چیزها بایستی به ظاهرش عکس کرد و حجته. اگه امری از ناحیه مولا آمد، این حجت است که مخالفتش مستحق عقوبت هم مخالفش، مگر ترخیص از خارج بیاد. تا ترخیص نیمده ای عکس میشد به این نهی و امر، همینطوره نهی هم همینطوره، مادتا وصیغتا. اگر گفتیم امر رسول الله صلی الله علیه و آله به کذا، باید عکس کرد، میگه دلیل بر ترخیص داشته باشیم. اگر گفت نها رسول الله، بایستی اجتناب کرد، میگه دلیل داشته باشیم بر خلاف. حالا بالاخره پس روایت این که ولو صدوق مرسلا نقل کرده، اما ارسال صدوق در من لا یحضر، مخصوصا اینی که اول من لا یحضرم میگه که من نمیخوام برفم بار جمع کنم توی کتاب، بلکه اون چرا افتی به و اعتقد و به صحته میخوام توی کتاب بیارم، و از اون طرفم به زرس قاطع نسبت به امیر المومنین داده، معلوم میشه که پیش صدوق روشن بوده این معنا. بله خب حالا ما خیلی اندازه هست که حالا صدوق مورد اعتمادش بوده. اینجا روایت چهارم، روایت نهج، عبارت نهج البلاغه است. حالا این سند نهج البلاغه رو ما بعد بحثش میکنیم، در اونجا باب تسعیر اونجا بحثش میکنیم، اینجا حالا ما بحث نکردیم. در نهج البلاغه نامه 53 که حضرت امیر به مالک اشتر میمیسن، قال حضرت فرمود فی شأن تجار و علم مع ذلک ان فی کثیر منهم زیغا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولات فمنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكره بعد نهي كاياه فنكل به و عاقبه فی غیر اسرافه. اولا که ببین، اولا که حاجز بدید، اولا که خود حضرت میگه که منعش بکن، بعدم میگه پیغمبر اکرم هم منع کرده، بعدن هم میفرماد اگر کسی مخالفت کرد نکله و عاقبه، اگه مکروه باشد که عقوبت ندارد، که مستحق عقوبت نیم. اینا همه دلیل بر حرمته، هم نهی و هم عقوبت و اینا دلیل بر حرمت. این قلت که شاید اینجا این نهی نهی ولایی باشد، نهی سلطانی باشد، نه نهی فقهی. نهی فقهی اگر باشد، یعنی پیغمبر یا امیرالمومنین در مقام بیان حکم خدا باشد، این حکم فقهی سو وقت برای ما هم حجت. اما اگر نهی سلطانی باشد، ممکنه سلطان یه چیزی که به طب مکروهه روی یه مصالحی حرام بکنه، در یه شرایطی نهی کنه. اون وقت این نه اولا که عقوبت و اینا به خاطر این است که نهی سلطان رو مخالفت کرده، نه حکم خدا، چون حکم خدا مکروه بوده. و ثانیا اون وقت عمومیت نداره برای ماها. خب ممکن است که پیغمبر اکرم در زمان خودش در یه شرایط خاصی دیدست که حالا مردم از گرسنگی میمیرن، نهی کرده. امیرالمومنین هم به مالک میگه اگه یه وقتی قحطی شد مثلا فرض بگی تو نهی بکن. وقت پس این نهی ولائیه، عقوبت هم به خاطر مخالفت نهی ولائیه. و اون وقت هم منحصر است به اونهایی که تحت ولایت اون روز بودن، برای جمیع ازمنه معلوم نیست باشه. این قلت تو که پیغمبر و ائمه ما اینا ولایتشون فقط مال زمان خودشون نبوده، چون در مقبول عمر ابن حنظله نه ایدی حضرت فرمود فإنی جعلت علیکم حاکما، شما تو روز قیامت به یه اخذ میکنی. لا ضرر و لا ضرار که پیغمبر اکرم در داستان سمرة ابن جندب فرمود، اونم حکم حکومتی بود ظاهرش اینه، ولی معذالک الی یوم القیامه مورد اخذه. و همین روایت خودش امیرالمومنین به مالک میفرماد فمنع منه، بعد استدلال میکنه میگه فان رسول الله منع منه. معلوم میشه منع رسول الله صلی الله علیه و آله ولو کان حکما سلطانیا ولائیا در زمان امیرالمومنین هم متبع باید اخذ کرد. و ما نظیر این معنا زیاد داریم در روایاتمون که احکام ولائیه از پیغمبر اکرم بوده، ائمه ما بهش تمسک کردن برای اثار بعد. اسباب این که ولایت پیغمبر اکرم و ائمه معصومین منحصر به زمان خودشون نی، مگه جاهایی قرینه داشته باشیم؟ این رو بعد ما باز دوباره ناچاریم برمیگردیم. اگه یه جاهای قرینه داریم که این حکم ولایی مال زمان خاصه، اینجا نمیشه تعمیمش داد به همه جا. اما اگه یه همچی قرینه نباشه، با اینکه داستان سمرة ابن جندب زمان پیغمبر بوده سو واقعه خاصه بوده، پیغمبر اکرم فرمودن به اون انصاری اذهب فقلع ها ورم به ها وچه فانه لا ضرر ولا ضرار. این لا ضرر ولا ضرار بسیاری از بزرگان گفتن که این حکم الهی فقهی نی، حکم ولایی سلطانیه. پیغمبر به ولایت خودشون بر مسلمین این رو انشاء کردن، اما معذالک حجتون الهی اوم القیامه. امیرالمومنین در اینجا به مالک وقتی که میفرماد فمنع منه، برای اینکه به پیغمبر مستند بشه میگه فإن رسول الله منع منه. معلوم میشه منع پیغمبر اکرم یا منع فقهی بوده یا منع ولایی. اگه منع فقهی بوده بهش تمسک کرده، منع ولایی هم بوده بهش تمسک کرده. معلوم میشه که پس منع ولایی هم برای اعثار بعد حجته. عرض کردم بهتر دلیلش هم مقبوله عمر ابن حنظله که با اینکه امام صادق میفرماد فإنی جعلت علیکم حاکما، تا روز قیامت آقایون بهش تمسک میکنید. پس ولایت و سلطنت پیغمبر و ائمه علیهم السلام این شامل جمیع امته. و خلاصه همطور که سابق گفتیم احکام دو قسمه، یه احکام فقهی داریم، یعنی احکامی که مال خداست و پیغمبر اکرم و ائمه در مقام بیان اون احکام هرچه امر و نهی دارن امر ارشادیه. یه احکامی هست که امر ولایی است که خود پیغمبر و ائمه دارن. این امر مولوی است، ولی اسباب این که ولایت اونها بر جمیع امت است حجت، مگر جایی که قرینه خاصی پیدا کنیم که این مخصوص عصر خاصی. خب حالا به همین اگر چه عرض کردم تا مادامیه، چون اینو شما قبول کنید که پیغمبر ولی امت است، ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، مال زمان خودش نیست، امیر المؤمنین هم امام امت است. الان ما میگیم امیر المؤمنین امام بشه، امام ما نیست، پس بگم امام زمان خودش امیر المؤمنین. قرآن شریف هم دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، دیگه نفر بوده ما نهاکم عنه به نهی الفقهی یا به نهی الولایی اطلاقش میگیره. پس بنابراین امر و نهی پیغمبر و ائمه ولو کانت بالولایه، نه حال ما دارم حرم، ما مسئله اجبار رو بحث نداریم، حالا مسئله حرمت رو داریم میخوایم بگیم.
حرمتش هم همین، یعنی حرمتش هم وقتی
که ولی مسلمین نهی بکنه حرمت از استفاده میشه. خب میگه یکی از میگه ولی در زمان خودش نهی کرده، در زمانی
است که بالاخره این رو
میرسونه که
امام مسلمین
به ما هو امام لهو هذا الحق، میگه در زمان خودش کار میفهمم، اما میگه کسی میگه در زمان خودش کار کرده، حالا میگه چنانچه مرجع ما حاکم ما
اگر
بله نکرد برای ما مکروه. ببینیم ما بحث نیست، میخوایم از این حرمت زمان خودمون رو بفهمیم، میفهمیم یا نه؟ ما میگیم بله، برای اینکه اگر چنون چه امام میفهمم. خب صبر کنید، میخوام اشعون قبول میکنم، اما اشعون حکومت هست، یکی از میگه اشعون حکومت پیغمبر که حاکم ما نیست، حالا که امیرالمومنین که حاکم ما نیست، پس بر ما حرام نیست. ما میگیم نه، چرا؟ پیغمبر النبی اولا بالمؤمن بنفسه الى يوم القيامه، امیرالمؤمنین الى يوم القيامه، امام امت است تا يوم قیامه، امام صادق هم امام امت است تا روز قیامت. و علی میگه که نجعل تو علیکم حاکما، در زمان ما بهش تمسک میکنید. بنابراین حکم ولایی پیغمبر و ائمه ای در زمان ما هم نافذه، برای اینکه اونا ولی امتن الی یوم القیامه، مگر یه جایی قرینه پیدا بکنیم که این مخصوص عصر خاصی. پس به این روایت هم میشه برای حرمت تمسک کرد، به عبارت نهج البلاغه ما حالا حرمتشو بحث داریم. ای تا اینجا چهار تا روایت، حالا انشاءالله بعد صلی الله علیه و آله.